به ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر رسیدیم. صبحتون بخیر. خوش اومدید به سومین بخش از صبحانه با خبر امروز 8 مارس 2014 و 17 اسفند ماه 1392. برنامه بامدادی رادیو فردا رو میشنوید که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. همکارم آزاده اسدی با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ما. صبحت بخیر آزاده.
صبحت بخیر رویا، مرسی از تو و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. صبح شما بخیر، امیدوارم که صبح شنبه آرامی رو شروع کرده باشید تا این لحظه. با خبرهایی از اوکراین شروع میکنیم. خبرگزاری آلمان گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی بر لزوم بیرون رفتن نیروهای نظامی روسیه از کریمه با هم اتفاق نظر داشتند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد باراک اوباما و آنگلا مرکل همچنین توافق داشتند که باید به ناظران بین‌المللی و حقوق بشر اجازه داده شود تا وارد کریمه شوند و انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه در اوکراین برگزار شود. در خبر دیگر، وزیر خارجه چین روز شنبه در مورد برخورد با بحران اوکراین درخواست آرامش و خویشتنداری کرد. رویترز به نقل از وانگ یی، وزیر خارجه چین که در نشست خبری سالانه‌اش حضور داشت، گزارش داده این موضوع باید از راه گفتگو و مذاکرات سیاسی حل و فصل شود. همچنین روز جمعه از ورود هیئت ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به بخشی از شبه جزیره کریمه برای دومین روز متوالی جلوگیری شد. وزیر خارجه کانادا روز جمعه به خبرنگاران گفته است که روسیه عملاً به کریمه حمله کرده و آنجا را با نیروی نظامی اشغال کرده است. دولت کانادا برای کسانی که تمامیت ارضی اوکراین را به خطر بیندازند، مقررات منع صدور روابط برقرار کرد و 9 سرباز روس را از کانادا اخراج کرد. تعلیق همکاری‌های نظامی دو کشور و تعلیق نشست مشترک اقتصادی کانادا و روسیه هم از دیگر مجازات‌هایی است که دولت کانادا روز جمعه علیه روسیه در نظر گرفته است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که نخست وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرده است از حقوق سیاسی تاتارهای ساکن شبه جزیره کریمه حمایت می‌کند و همینطور روز جمعه از ورود هیئت ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به بخشی از شبه جزیره کریمه برای دومین روز متوالی جلوگیری شد. در خبر دیگر، گازپروم شرکت انحصاری گاز روسیه اعلام کرده است که سررسید پرداخت بهای گازی که اوکراین در ماه فوریه از روسیه خریده روز جمعه منقضی شده و در صورت عدم پرداخت آن ممکن است مانند سال 2009 میلادی صادرات گاز روسیه به اوکراین قطع شود. گازپروم میگوید اوکراین بابت بهای گاز ماه فوریه معادل 1,890,000,000 دلار به روسیه بدهکار است. اما قدرید از خبرهای اوکراین بشنویم از هواپیمای ناپدید شده خط هوایی مالزی که یک هواپیمای بوئینگ متعلق به این خط هوایی بوده و بعد از ترک کوالالامپور تماس خود را با مرکز کنترل ترافیک از دست داده. خبرگزاری فرانسه گزارش داده این هواپیما با 239 مسافر به سمت پکن در حرکت بوده که از ساعت 2:40 بامداد شنبه به وقت محلی در آسمان ناپدید شده است. خبرها که از شروع جستجوی مقام‌های مسئول برای یافتن سرنخ‌های مربوط به این هواپیمای ناپدید شده است و آخرین خبرها که از این هست که رسانه دولتی چینی گزارش داده مسئولان ویتنام سیگنال‌هایی را از هواپیمای ناپدید شده این خط هوایی تشخیص دادند. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن فعالیت جمعی با عنوان دفاع مردان از حقوق زنان را به راه انداخته تا مردان از حقوق مادران، خواهران و دخترانشان دفاع کنند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در بخشی از فراخوانی که روی سایت این نهاد منتشر شده تاکید کرده در سراسر جهان تبعیض علیه زنان و دختران شایع است و در برخی جاها وضعیت بخیم‌تر است. بانگیمون اضافه کرده برابری برای زنان پیشرفت برای همه ماست. دبیرکل سازمان ملل با ذکر این عبارت در جایی که زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند جامعه شکوفا می شود از مردان جهان خواسته که به این فعالیت جمعی بپیوندند. اما بریم به ایران. در صبح شنبه بشنویم از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که گفته است وضعیت وزارت نفت مایه سرافکندگی است. خبرگزاری شانا گزارش داده آقای زنگنه که در مراسمی در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می‌کرد با انتقاد از شرایط تولید در میدان‌های مشترک تأکید کرد چه افتخاری دارد که 200 دکل عراق در مرز ایران در میدان مشترک کار می‌کنند و در ایران تنها 20 دکل در حال کار کردن هستند. او با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در دولت محمود احمدی نژاد گفت ایران باید روزانه 700 هزار بشکه نفت در میدان‌های مشترک با عراق تولید کند. برای رسیدن به این رقم لازم نیست 10 سال صبر کنیم، بلکه 2 تا 3.5 سال زمان کافی است.
مهمترین خبرهای صبح امروز را از آزاده اسدی شنیدید و ما در ادامه صبحانه با خبر گزارش خواهیم داشت از پایان مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1. قرار گرفتن حفاظت از محیط زیست ایران در لیست اولویت‌های دولت 11 از دیگر گزارش‌های ماست و همینطور آخرین خبرها از اوکراین و انتشار فهرست 100 دانشگاه معتبر جهان رو هم در گزارش‌هایی از همکارانم خواهیم شنید. مذاکرات سه روزه کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در شهر وین پایتخت اتریش پایان یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 درباره غنی‌سازی، رفع نگرانی‌های مربوط به راکتور اتمی عراق و همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز گفتگو کردند. کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت، دستیار ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ریاست مذاکرات وین را بر عهده داشتند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مذاکرات اتمی وین بین ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شرایطی روز جمعه پایان یافت که یک روز پیش از آن حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود مذاکرات خوب و سازنده پیش می‌رود. آقای بعیدی نژاد پس از پایان این مذاکرات همچنین به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که همه طرف‌ها این جلسات را مفید ارزیابی کردند. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، درباره این مذاکرات می‌پرسم.
حداقل سود انجام این گفتگوهای کارشناسی این است که طرفین مذاکره با نقطه نظرهای همدیگه آشنایی بیشتری پیدا میکنن و میتونن بعد از برگشتن به محل یا طرف خاص خودشون، من جمله آقای بعیدی نژاد که به وزارت خارجه برمیگرده، مسئولین بالاتر رو با آخرین تحولات آشناتر بکنه، ضمن اینکه نقطه نظرهای ایران رو هم با جزئیات بیشتری به اطلاع طرف رسانده. به نظر من گفتگوهای کارشناسی گفتگوهای سودمند و مفیدی هست و توی این مرحله حداقل میتونه کمک بکنه به نزدیکتر کردن نقطه نظرهای همدیگه.
به نوشته خبرگزاری فارس، نتایج مذاکرات وین در دور بعدی مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ارائه خواهد شد. این مذاکرات بین روزهای 26 تا 29 اسفند به ریاست وزیر امور خارجه ایران و مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. خبرگزاری ایرنا در این مورد نوشت دو طرف از این تاریخ وارد مذاکره بر سر رسیدن به رای حل نهایی می شوند. مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از توافقنامه ژنو در آذر ماه سال جاری وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس این توافقنامه تهران متعهد شد فعالیت‌های اتمی خود را کاهش دهد و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز پذیرفتند از شدت تحریم‌ها علیه ایران بکاهند. از آن پس مذاکرات بین دو طرف بر سر مرحله اجرایی این توافق آغاز شده است. در این میان قرار است کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز شنبه برای گفتگو با رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ایران وارد تهران شود. مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت که موضوع مذاکرات خانم اشتون روابط ایران و اتحادیه اروپا است. با این همه او اشاره کرد که موضوع اتمی نیز در مذاکرات مطرح خواهد شد. رضا تقی‌زاده:
رفتن خانم اشتون کمک میکنه در کنار مذاکرات اتمی، مذاکرات بازتری در مورد جزئیات یا کلیات مناسبات ایران با جامعه اروپا مطرح بشه. خانم اشتون به عنوان سفیر دوستی خواهد رفت. ما شاهد بودیم در طول روزهای گذشته تعداد قابل ملاحظه ای از نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی عازم تهران شدند و این دیدارها ادامه پیدا میکنه، ولی رفتن دیپلمات ارشد جامعه اروپا نشون میده که در اروپا هم این تمایل برای عادی کردن مناسبات با تهران وجود داره.
در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه و در آخرین روز سفرش به اندونزی با اشاره به اینکه تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد گفت ما خواهان رسیدن به توافق هستیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف مانع اصلی فراروی طرف مقابل را وجود برخی موانع روانی دانست که به گفته ای او باید کنار گذاشته شود. وزیر امور خارجه ایران بدون توضیح درباره این موانع روانی گفت با رفع این موانع مذاکرات اتمی به نتیجه خواهد رسید.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. سال‌هاست فعالان محیط زیست ایران در مورد آنچه که فجایع زیست محیطی ایران می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند، اما اکنون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید حفاظت از محیط زیست یکی از اولویت‌های دولت اوست. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی در روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت سودجویان بسیاری هستند که به جنگل‌ها و مراتع تجاوز می‌کنند و قوه قضاییه باید در این زمینه کار کند. او با شهید نامیدن عده‌ای که وظایفی در جنگلبانی و حفظ محیط زیست دارند گفت مقام این شهدا را ارج می‌نهیم. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
خبر خوبیه. در حال حاضر از 113 نفر محیطبان میتوانیم نام ببریم که اینها در مقابله با شکارچی‌های متخلف و شکارکش‌ها اینها جان خودشون رو از دست دادن. در پاره‌ای از مواقع حتی ضاربین شناسایی نشدن و بعد بسیاری از اینها شهید محسوب نمیشن تا از امتیازات که بنیاد شهید در نظر گرفته خانواده هاشون برخوردار باشن. این سخنان جناب رئیس جمهور باور بفرمایید که التیامی است بر زخم اون خانواده هایی که جوان هاشون رو از دست دادن. عده‌ای هستند که متاسفانه آنها کارشون قطع درخت، از بین بردن جنگل و از بین بردن حیات وحش و یا تخریب محیط طبیعی هست.
بیش از 51 سال از ملی شدن جنگل‌ها در ایران می‌گذرد. آنچه که در قالب منشور انقلاب سفید انجام گرفت، میلیون‌ها هکتار جنگل و مراتع ایران در اختیار دولت قرار گرفت و دولت وقت هزاران هکتار را به جنگل‌کاری اختصاص داد. اما پس از گذشت همه این سال‌ها، قطع بی‌رویه درختان، موضوع ریزگردها، گسترش بیابان‌ها، آلودگی هوای شهرها و به ویژه پایتخت ایران به دنبال استفاده از سوخت غیر استاندارد، شکار حیوانات به انقراض و زنگ خطر کمبود آب و بسیاری مسائل و نکات دیگر مصائب محیط زیست ایران هستند و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری گفت که حفاظت از محیط زیست یکی از اولویت‌های دولتش است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
چرا اولویت دولت هست؟ به خاطر اینکه وضع مناطق ما، وضع طبیعت، وضع حیات وحش، وضع جنگل ها، مسئله آب، مسئله خاک که رئیس جمهور بهشون اشاره کردن، اینها در وضع بسیار بسیار وخیمی قرار گرفته. اگر امروز فکرش نباشیم متاسفانه اینها رو از دست خواهیم داد.
به گفته کارشناسان، محیط زیست و سلامت انسان‌ها در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند. به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته است که تحقیقات نشان می‌دهد که ارتباط بین آلودگی هوا و انواع بیماری‌ها از جمله سرطان تقریباً قطعی است. ریزگردها هم در آلودگی هوا نقش دارند. آنچه که رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه به آنها اشاره کرده و می‌گوید که در سطحی وسیع‌تر از کشور باید به آن پرداخته شود. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست:
درختان و ریزگردها کاملا به هم متصل هستند. من خیلی خوشحالم که این مطالب به موقع بیان شده در هفته منابع طبیعی. همین امروز ما در پارک آب و آتش در تهران شاهد این بودیم که هنرمندان به نام مملکتمون، 100 نفر هنرمندان خطاط و مجسمه‌ساز و فیلمساز، در این پارک در تهران جمع اومدن و هر کدوم یک درخت به نام خودشون کاشتن. دیروز به همت رادیو جوان ما در پارک داراباد باز هم درختکاری کردیم. تمام این مسائل به هم متصل هستن. هر هکتار جنگل در سال 7 تن ریزگرد رو مهار میکنه. یعنی اگر جنگل ها رو حفظ بکنیم، راحت میتوانیم ریزگرد ها رو هم مهار بکنیم و از طرفی جنگل جای پرورش و نشاط حیات هست و هر چقدر ما جنگل و درختکاری داشته باشیم، حیات در مملکت ما بارورتر و پرنشاط‌تر خواهد بود.
همین چند روز پیش بود که یک پلنگ ایرانی کشته شده بی سر و دم و دست در استخری در شیروان پیدا شد. اسماعیل کهرم در گفتگو با رادیو فردا:
از سال آینده سازمان حفاظت محیط زیست جواز شکار صادر نخواهد کرد، به خاطر اینکه وضع حیات وحش در مملکت ما به قدری وخیم هست که اگر چند سال دیگه جواز مصادره بکنیم، به طور کلی آهو و جیبیر، کلوبوس و قوچ میش و مرال و شوکا که زمره حیوانات قابل شکار رو تشکیل میدهند، به کل از بین خواهند رفت. بنابراین این سخنان بسیار به موقع و به وقت ادا شده. من امیدوارم که دولت به راستی به همراهی قوه قضاییه و نیز سازمان حفاظت محیط زیست بتوانه این تعهدات که خیلی هم سنگین هستند در پهنه‌های وسیع مملکت ما به اجرا در بیارن.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران از وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا دانش آموزان سراسر کشور را برای حفظ محیط زیست بسیج کند. حسن روحانی گفته است توسعه بدون توجه به توسعه پایدار نمیتواند برای جامعه رفاه و بهبود برمقان آورد و ما باید به مسئله محیط زیست به ویژه در کلان شهرها توجهی ویژه داشته باشیم.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. نخست وزیر اوکراین هشدار داده که جهان متمدن همه پرسی پارلمان کریمه برای پیوستن به روسیه را به رسمیت نخواهد شناخت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر تروچین، رئیس جمهور موقت اوکراین، تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه پرسی پیرامون پیوستن این جمهوری خودمختار اوکراین به روسیه را لغو و دستور انحلال پارلمان کریمه را صادر کرد. در این حال ارتباط دولت مرکزی اوکراین با کریمه عملا قطع شده و وزارت دفاع اوکراین از حضور بیش از 30,000 نظامی روس در کریمه خبر می‌دهد. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، بار دیگر کریمه را بخش جدایی ناپذیر از خاک اوکراین خواند و افزود در صورت تجزیه اوکراین متقاعد کردن کشورهای همچون ایران و کره شمالی برای انصراف از دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار دشوار خواهد شد. اوکراین در سال 1373 در ازای نابودی زرادخانه هسته‌ایش از آمریکا، بریتانیا و روسیه برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی‌اش تضمین دریافت کرده بود. رئیس جمهور روسیه در آخرین نشست خبری‌اش تلویحان گفت که خود را مکلف به اجرای این تعهد نمی‌داند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی یک ساعته با باراک اوباما تأکید کرد که روسیه در اوکراین در چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا با این ارزیابی موافق نیست و اقدامات روسیه در کریمه را نقض استقلال و یک پارچگی اوکراین می‌داند. کشورهای غربی روسیه را به انزوای بین‌المللی و تحریم تهدید کردند. یوگنی کیسلوف، تحلیلگر سیاسی روس، معتقد است تحریم پوتین را متوقف نخواهد کرد.
Путинский режим, как раньше советский, не может позволить себе стерпеть ситуацию, когда народ восстает против своих правителей.
Путин و رژیمش تحمل این وضعیت که مردم علیه حاکمان خود شورش و آنها را سرنگون کنند را ندارند. اشغال کریمه ناشی از دلایل ژئوپلیتیک، سیاسی و یا اقتصادی نیست. هرچند بی تردید همه این عوامل اهمیت دارد. مهمترین دلیل انتقامجویی پوتین از مردم اوکراین است که فلسفه وی مبنی بر این است که سرکوب ضامن حفظ نظام است را به چالش کشیدند. نگرانم که جاه طلبیش به کریمه محدود نشود. کینه وی به قدری فراگیر است که او حتی حاضر شده تلاش‌هایی که خود برای بهبودی روابط با غرب انجام داده بود را فدا کند.
رئیس جمهور آمریکا برای پایان مناقشه اوکراین به همتای روسش توصیه کرد نیروهای خود را به محل استقرار دائمیشان بازگرداند، با دولت جدید اوکراین مستقیما وارد گفتگو شود و برای استقرار نظران بین المللی در اوکراین مساعدت کند. مطالبات روسیه را وزیر خارجه این کشور چنین بیان کرد.
برای ما از همه مهمتر این است که به توافق 21 فوریه، اصلاحات قانون اساسی، تشکیل دولت ائتلافی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان اصلاحات قانون اساسی احترام گذاشته شود. اصل مهم دوم این است که هر اقدام دولت مرکزی باید مورد حمایت تمام شهروندان اوکراین به ویژه در کریمه و استانهای جنوب شرقی باشد.
روسیه در حال بر اجرای توافق 21 فوریه دوم اسفند پافشاری میکند که نماینده این کشور در مذاکره میان ویکتور یانوکوویچ و رهبران اپوزیسیون این سند را امضا نکرد. همچنین رئیس جمهور مخلوع اوکراین که موظف بود تغییرات قانون اساسی برای محدود کردن اختیاراتش را فوراً پس از تصویب آن در پارلمان امضا کند، این توافق را با فرار از کیف نقض کرد. روسیه همچنین مدعی است که نامه از ویکتور یانوکوویچ در دست دارد که او در آن از رئیس جمهور روسیه تقاضا کرده به اوکراین نیروی نظامی اعزام کند. یانوکوویچ در آخرین نشست خبریش اعلام کرده بود که مخالف حضور ارتش روسیه در اوکراین است. دولت جدید کیف از مسکو خواسته است رئیس جمهور مخلوع را استرداد یا دست کم ثابت کند که او هنوز زنده است. وزارت خارجه اوکراین روسیه را به سازماندهی نارامی‌ها در مناطق جنوب و شرق اوکراین و اشغال کریمه متهم می‌کند. جمعه سخنگوی کرملین این اتهامات را رد کرد و گفت رویدادهای اوکراین ناشی از مسائل داخلی است، ولی روسیه خود را مستحق می‌داند که به این تحولات عکس‌العمل نشان دهد. روسیه همچنان منکر حضور ارتش این کشور در شبه جزیره کریمه است. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
مؤسسه آموزش عالی تایمز فهرست 100 دانشگاه معتبر جهان در سال 2014 را منتشر کرده است. آرش حسنی‌ها گزارش می‌دهد.
دانشگاه هاروارد باز هم بر صدر رده‌بندی معتبرترین دانشگاه‌های جهان نشست تا سنت صدرنشینی دانشگاه هاروارد در این فهرست در سال 2014 میلادی نیز همچنان تکرار شود. پس از هاروارد، مؤسسه فناوری ماساچوست MIT آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد، جایگاهی که از سال 2011 آن را پس از دانشگاه هاروارد تکرار کرده است. بر اساس اعلام مؤسسه آموزش عالی تایمز که هر سال بر اساس اطلاعات مؤسسه تامسون رویترز فهرستی از پرآوازه‌ترین دانشگاه‌های جهان را ارائه می‌کند، در سال 2014 میلادی دانشگاه استنفورد آمریکا جایگزین دانشگاه کمبریج بریتانیا در رده سوم معتبرترین دانشگاه‌های جهان شده است. در میان 10 دانشگاه معتبر جهان در این فهرست، 8 دانشگاه آمریکایی و 2 دانشگاه بریتانیایی حضور دارند. دانشگاه‌های آکسفورد، برکلی، پرینستون، کالتک و UCLA در این رتبه بندی در رده‌های 5 تا 10 قرار گرفتند. برخلاف 3 سال گذشته، در سال 2014 میلادی در رتبه بندی 100 دانشگاه پرآوازه جهان که مؤسسه آموزش عالی تایمز منتشر کرده است، هیچ دانشگاهی از قاره آسیا در جمع 10 دانشگاه نخست این فهرست قرار ندارد. در 3 سال گذشته، دانشگاه توکیوی ژاپن در جمع 10 دانشگاه نخست فهرست معتبرترین دانشگاه‌های جهان قرار داشت که امسال این دانشگاه به رتبه 11 نقل مکان کرده است. در میان 100 دانشگاه پرآوازه جهان، آمریکایی‌ها با 46 دانشگاه رتبه نخست و بریتانیایی‌ها با 10 دانشگاه در رده بعدی قرار دارند. در سال 2014، دانشگاه‌های آلمانی بیشترین رشد از بابت حضور در این فهرست را به نام خود ثبت کردند و در مجموع 6 دانشگاه آلمانی در جمع 100 دانشگاه معتبر جهان حضور یافتند. فهرست معتبرترین دانشگاه‌های جهان که مؤسسه آموزش عالی تایمز بر اساس داده‌های مؤسسه تامسون رویتر تهیه می‌کند، بر اساس بزرگترین نظرخواهی از اساتید دانشگاه‌های جهان تهیه می‌شود و در واقع نتایج نهایی حاصل قضاوت ذهنی این اساتید دانشگاه از دانشگاه‌های جهان است. در فهرست 100 دانشگاه معتبر جهان، 5 دانشگاه آسیایی حضور دارند. 2 دانشگاه ژاپنی توکیو و کیوتو در رده‌های 11 و 19 جهان ایستادند. دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه پکن و دانشگاه هنگ کنگ نیز در رده‌های بعدی قرار دارند. هیچ دانشگاه ایرانی در میان 100 دانشگاه پرآوازه جهان قرار ندارد و تنها دانشگاهی که از منطقه خاورمیانه در میان 100 دانشگاه معتبر جهان قرار گرفته، مؤسسه فناوری تخنیون اسرائیل است که در قرار این فهرست جایگاه 100 معتبرترین دانشگاه‌های جهان در سال 2014 را به خود اختصاص داده است.
و کاخ موزه حلزونی شکل مروارید متعلق به شمس پهلوی که در راهی آن تا چند سال پس از انقلاب هم به روی گردشگران باز بود، به دلیل بی‌توجهی ها چند سالی است که درهایش بسته شده و اکنون خبرگزاری های ایران از فروش آن سخن میگویند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
کاخ مروارید در مهر شهر کرج 3 دهه پیش مجموعه زیبا بود که به مرور و به دلیل بی‌توجهی ها غبار فراموشی گرفت و امروز خبر فروش آن منتشر شده است. کاخ مروارید 10 سال پیش از انقلاب در زمینی به وسعت 110 هکتار با 2500 متر زیر بنا به سفارش شمس پهلوی ساخته شد. بنای حلزونی شکل کاخ مروارید از سوی وسلی پیترز، طراح سرشناس آمریکایی، طراحی و ساخته شده است. خبرگزاری مهر به تازگی گزارش داده که این کاخ تاریخی سال 1386 از سوی بنیاد مستضعفان به مبلغ 70 میلیارد ریال فروخته شده و مالک آن اکنون قصد دارد تا در فضاهای اطراف آن 7000 واحد مسکونی بسازد. این در حالی است که چند روز پیش محمود کاشانی، حقوقدان و فرزند آیت الله ابوالقاسم کاشانی، نامه‌ای را به رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقام‌های مسئول نوشت، مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را به یکی از دستگاه‌های دولتی فروخته و تسلیم کرده است. آقای کاشانی در نامه خود یادآور شده که با وجود ثبت ملی کاخ مروارید و زمین‌ها و باغ‌های وابسته به آن در فهرست آثار ملی، این اقدام صورت گرفته است. با این حساب، از آنجا که کاخ مروارید بر پایه این سوابق اموال دولتی و آثار تاریخی است، قابل انتقال نخواهد بود. بنابراین این معامله به گفته آقای کاشانی غیر قانونی و بی‌اعتبار است. پس از واگذاری کاخ مروارید، کمیسیون موسوم به ماده 5 شهرستان کرج نیز در سال 91 اقدام به تغییر کاربری زمین‌های محدوده کاخ مروارید از فضای سبز به مسکونی می‌کند و رأی به اجازه ساخت 7000 خانه در محدوده این اثر ملی می‌دهد. موضوع مطرح شده از سوی محمود کاشانی اگرچه به زمان مدیریت اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برمیگردد، اما مطابق نامه آقای کاشانی سال گذشته مجوز تغییر کاربری زمین‌های کاخ مروارید صادر شده است. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی مدت هاست که قصد تملک کاخ را دارد. ابوالفضل عبیدی مدیر کل میراث فرهنگی استان البرز نیز با تایید این موضوع شرایط موجود کاخ مروارید را نامناسب دانسته و گفته که اداره کل میراث فرهنگی استان البرز موظف است که از این بنا حفاظت کند. پیش از این مهدی حجت معاون پیشین میراث فرهنگی کشور به همراه چند تن از مسئولان وزارت راه و استان البرز از این کاخ دیدن کرده بود. آنها در ارزیابی خود اعلام کردند که بیش از 10 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی این مجموعه تاریخی نیاز است و ورود بخش خصوصی را می‌طلبد.
خانه ام آتش گرفته عنوان تازه‌ترین نمایشگاه عکس‌های شیرین نشاط است که برای اولین بار در نیویورک به نمایش عمومی گذاشته شده. این عکس‌ها روایتگر زنان و مردانی است که در جریان رویدادهای اخیر این کشور بستگانشان را از دست دادند. درباره این سلسله عکس‌ها و فیلم تازه شیرین نشاط به نام ام کلثوم بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
شیرین نشاط هنرمند ساکن نیویورک 20 سال پیش با انتشار سلسله عکس‌هایی به نام زنان خدا نامش بر سر زبان‌ها افتاد و سپس با ساخت چند فیلم کوتاه ویدیویی و در این اواخر فیلم سینمایی زنان بدون مردان به شهرت جهانی رسید. تدارک ساخت یک فیلم داستانی و بلند دیگر این بار از زندگی ام کلثوم سرشناس‌ترین خواننده مصر 3 سالی است شیرین نشاط را واداشته گهگاهی از این کشور دیدن کند. این سفرها انگیزه ای هم همزمان به دست این هنرمند داده به رویدادها و تحولات گوناگون اخیر مصر نگاهی تصویری بیاندازد. شاهنامه عنوان نخستین مجموعه عکس‌ها و تصاویری است که شیرین نشاط درباره بهار عربی و همچنین جنبش سبز در ایران خلق کرده و دومین مجموعه عکس‌ها هم با الهام از شعری از مهدی اخوان ثالث خانم آتش گرفته نام دارد. بحث محوری طرح و پروژه شاهنامه پیرامون حرکت اجتماعی جوانان مصری و ایرانی است و درباره حال و هوای مجموعه تازه خانم آتش گرفته هم بیشتر بشنویم از شیرین نشاط.
رفتم سراغ آدم های نسبتا مسن مصری که خیلی هم فقیر بودن و ازشون خواستم اگر میشه جلوی دوربین حسی که دارن و دردی که دارن برای من در دوربین احساسشون رو بروز کنم و ما تونستیم با این آدم هایی که کاملا غریبه بودن و ما برای اونا غریبه بودیم یک حالت صمیمیتی به وجود بیاریم که اونا اجازه بدن ما ازشون عکس بگیریم. تجربه فوق‌العاده‌ای بود، میشه گفت عکاسی مستند بود برای من. تا حالا هیچ کاری نکردم. خانه من آتش گرفته در واقع میشه یه داستانی راجع به الان. منتها استفاده از کلمه، از خط، شعر یک چیز که اضافه میکنه به تصویر احساسات انسانی. اگر تصویر یه مقدار کن داره که خیلی سیاسی به نظر بیان و شعاری به نظر بیان، این شعرها باعث میشه که آدم تصویر رو یه طور دیگه بهش نگاه کنه. حقیقت اینه که مثلا همین آدمی که من ازشون عکس گرفتم همیشه فقط از نکته سیاسی و اجتماعی به این ماجرا نگاه کرد، هم از نظر انسانی. بنابراین استفاده از شعر یا خط برای من اینه که مسئله انسانی و احساسی این تصاویر رو روش پافشاری بکنم.
شیرین نشاط در ادامه این گفتگو یادآور شده در عالم و دنیای هنر اهل ریسک کردن است و به این خاطر اجرای طرح بزرگی را در ساخت فیلم تازه‌ای از زندگی پرماجرای ام کلثوم سرشناس‌ترین خواننده مصر و دنیای عرب پیش رو دارد.
ام کلثوم یه داستان عظیمیه که شوخی نیست. هم یکی هیچ مصری جرأت نکرده تا این فیلم رو بسازه. تحقیقات این کار و سفرهایی که کردیم و خود سناریو که حداقل 20 تا 30 تا نوشته شده، حالا دیگه قطعی شده و پیدا کردن تهیه کننده که حالا اونم قطعی شده و خوشبختانه این پروژه داره جلو میره و ما ممکنه نتونیم تو خود مصر به خاطر مسائل سیاسی فیلم برداری کنیم، ولی امیدوارم که اگه اونجا نشه مراکش بکنیم و اینکه امیدوارم اوایل سال 2015 بتونیم این کار رو فیلم برداری کنیم. فیلم هنوز تو پروسه هست و ما حتما داریم این کار رو انجام میدیم، منتها خب متاسفانه طول میکشه، هم به خاطر مسئله هنری هم مسئله فنی و مالی، ولی خوشبختانه همه چی داره جلو میره.
شیرین نشاط در نظر دارد زندگی ام کلثوم را از جوانی تا سالخوردگی به تصویر بکشد و به این خاطر دو بازیگر مصری را برای ایفای این دو نقش انتخاب کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان داریم کم کم به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 17 اسفند ماه 1392 و همینطور 8 مارس 2014 میلادی نزدیک میشیم. امروز در تقویم جهانی روز جهانی زن نامیده شده و بد نیستش که برنامه امروز رو با پیامک یک شنونده رادیو فردا از ایران به پایان برسونیم که برای ما اینطور نوشته: شما برابری را میان مردهای ایرانی برقرار کنید، برابری میان زن زنان و مردان ایرانی پیش کشتن.